میزبان حضور صدای جناب آقای وحید ولی خواهیم بود. ایشان مدرس، پژوهشگر و همینطور مؤلف کتاب‌های حوزه سواد رسانه‌ای هستند. درود بر شما آقای وحید ولی و بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
سلام علیکم آقای محمدیان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم وسالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ولی. خیلی متشکرم که به جمع ما پیوستید و قراره که انشالله از زاویه دید شما بحث تعریف و چیستی سواد رسانه‌ای رو بهتر بهش بپردازیم. من دو تا از تعاریف سواد رسانه‌ای رو بهش اشاره کردم و البته خب شما بهتر از بنده واقف هستید که یک تعریف عملیاتی هم در زمینه سواد رسانه‌ای وجود داره که توان دستیابی، تحلیل، ارزش گذاری و تولید رسانه در اشکال مختلف رو شامل میشه. اما ما این روزها خیلی شاهد این هستیم که در اقصی نقاط کشورمون به اسم سواد رسانه‌ای جلسات متعدد تشکیل میشه و آموزش‌های متنوع برگزار میشه. من میخواستم شما در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید و اولا که راجع به چرایی سواد رسانه‌ای چیستیش که اصلا به چی میگن سواد رسانه‌ای برای ما صحبت بفرمایید و بعد هم بفرمایید که چه چیزهایی به اسم سواد رسانه‌ای این روزها به مردم ارائه میشه ولی در اصل سواد رسانه‌ای نیست.
بله، به نکات خوبی اشاره کردید. حالا سواد تعریفی که شما فرمودید به نظرم خیلی تعاریف خوبی هستش، اما بنای بنده هستش که تعاریفی که میخواییم ارائه بدیم و حالا صحبتی که میخواییم انجام بدیم منجر به یه رفتار و یک عملی بشود.
بله.
حس خودم اینه که ما باید دست بزنیم روی چرایی سواد رسانه‌ای. ما اصلا چرا داریم میریم سراغ سواد رسانه‌ای؟ اگر ما یه تعریفی از زندگی داشته باشیم که زندگی میشه مجموعه از انتخاب‌ها و تصمیم‌های من.
بله.
تصمیم‌ها و انتخاب‌های من هستن که زندگی من رو تشکیل میدن. حالا عوامل مختلفی هستن که روی این انتخاب ها و تصمیمات اثرگذار هستند. به صورت خاص نگاه کنید، وراثت اثرگذار هستش، محیطی که من درش تربیت شدم اثرگذار هستش. یکی از اون عواملی که خیلی اثرگذار هست رسانه ها هستن. البته به وسعت معنای رسانه ها میخوام به شنوندگان عزیز بگم که تصور بکنن روزانه چند دقیقه از رسانه ها میتونن فارغ باشن. در مورد این فکر بکنید، ما لحظه به لحظه، آن به آن، حتی شاید بعضن در مواقعی که خواب هم هستیم در تعامل با رسانه ها هستیم. یعنی تصورها و تصویرهایی که در عالم غیر از خواب، عالم واقع داشتیم، اون تصویرها و تصورها میاد توی خوابم.
اصلا سوال ترسناکیه به نظر.
بله بله، این خیلی اتفاق ترسناکیه. البته نمیخوایم از جهت ترسناک قضیه وارد بشیم.
بله.
الزامی نداره که ما بگیم ما حالا که در سیطره رسانه ها هستیم دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، دستامونو بگیریم بالا و تصمیم بشیم. بخواید پس اگر من فهمیدم که زندگی من انتخاب های منه، حالا به تعبیری باید روی انتخاب هام حساس بشم. حالا که عاملی مثل رسانه ها روی انتخاب های من اثرگذار هستش، حالا من باید روی رسانه ها حساس بشم. حساسیت هم الزاماً بار معنای منفی نداره.
بله.
من باید بدونم که دارم چی کار میکنم.
در واقع نوع آگاهی منظورتون هست.
من میخوام یک مقدار از یک سگانی صحبت بکنم که صرفا دانستن نیست.
بله.
بدانم نیستش. این که من بتوانم هم باید کنارش باشه و بخواهم هم کنارش باشه. دانستن، خواستن و توانستن. حالا این سگانی که به اسم بینش، گرایش و کنش بین حالا متخصصین تو حوزه‌های سانشناسی، علوم تربیتی، اینها رایج هستش. ناخونید ما وقتی از سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، اگر صرفاً و صرفاً سواد رسانه‌ای ناظر به این باشد که من بدانم مثلا فرستنده پیام چیست، یا مثلا بتوانم خودم رو کنترل بکنم که مثلا فلان پیام رو فعلا دریافت نکنم، یا مثلا بیام به لایه‌های پنهانش دستیابی پیدا بکنم، اینها کافی نیستش.
اصلا امکان پذیر هست؟ اینکه مثلا ما نخواهیم پیامی رو دریافت بکنیم اصلا امکان پذیره؟
همین نکته اولی که خدمتتون عرض کردم در مورد وسعت معنای رسانه، ما نمیتونیم از رسانه ها فارغ بشیم. ناگهان رسانه ها صرفا رسانه های نوین نیستن.
بله.
صرفا رادیو نیستش که ما از این طریق داریم با هم در ارتباطیم و داریم یک پیامی رو منتقل میکنیم. وقتی من به یک نفر یک دستی تکون میدن، یک ارتباطی ولو ارتباط غیر کلامی برقرار میکنم، دارم بهش یک پیامی منتقل میکنم، از یک رسانه‌ای دارم استفاده میکنم.
همیتر.
وقتی وسعت معنا، یعنی رسانه ها چیزی نیستن که تو عالم مدرن یا عالم جدید به وجود اومده باشن، وقتی این معنا رو فهمیدم و فهمیدم چون برای جهت‌دهی به زندگی خودم باید حساس بشم روی این عوامل، اینجاست که تازه یک مفهومی به وجود میاد به اسم سواد رسانه، مفهومی به وجود میاد به اسم تربیت رسانه، مفهومی به وجود میاد که آقا من باید روی خودم حساس باشم، روی انتخاب‌ها و تصمیم‌های خودم حساس باشم. اینجاست که صرفاً اگر من بدونم که فلان نشانه شناسی توی مثلا فلان فیلم وجود داره، فلان نشانه ها وجود داره، این الزاماً نمیشه گفتش که من سواد رسانه‌ای دارم. اگر نکات این مدلی باشه به نظرم الزاماً سواد رسانه‌ای
آقای وحید ولی، من میتونم از شما خواهش کنم که ما یه فرصت موسیقایی بگیریم، بازگردیم این بحث خوب رو با شما پی بگیریم، موافقید؟
بله دفعه.
پس با ما لطفا همراه باشید، ما در ثانیه های دیگر بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
سلامت باشید.
روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، موسیقی، تابلوهای تبلیغاتی، رایانه، تلفن همراه، اینترنت، الگوهای سواد رسانه در 7 اقلیم یک شنبه ها.
این که ایرانی ها سردمدار موج جدیدی از گرایش جهانی به نهضت سواد رسانه ای هستند اتفاق بسیار جالب و مبارکیه، اما کماکان جای این سوال باقی میمونه که چرا دغدغه ارتقای سواد رسانه ای این روزها بیشتر بین کشورهای شرقی و در حال توسعه داره تقویت میشه.
محصولات یک رسانه حالا قابل استفاده در رسانه‌های دیگه هم هستش و فقط برای همون رسانه نخست در واقع فقط در اختیار اون نیستش، حالا همه رسانه‌ها میتونن از محصولات همه اونهای دیگه هم استفاده بکنن.
یک شنبه ها با 7 اقلیم، رادیو فرهنگ.
تولید کنندگان رسانه آگاهانه یا ناآگاهانه درباره موضوع یه تبلیغ و نحوه نمایش اون تصمیم میگیرن. اونها هنرمندانه از کلمات و اشکال مختلف استفاده میکنن و از تصاویر و صفحات برای انتقال پیام‌های مختلف به مخاطبان متفاوت بهره میگیرن.
رسانه چیست؟
سواد رسانه‌ای میتونه ابزار خوبی باشه برای بالا بردن شعور سیاسی. در واقع یکی از ابزارهای خیلی خوبه و به نظر من شعور سیاسی داشتن یکی از مهمترین چیزهاییه که باید هر شخصی که توی این جامعه زندگی میکنه داشته باشه، به خاطر اینکه شعور سیاسی روی خیلی چیزهای دیگه تأثیر میذاره.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده 7 اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. من مهدی محمدیان هستم، در استودیو سرکار خانم دکتر وسالی حضور دارن، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای. ما دو تن در حال گفتگو هستیم با کارشناس دیگر برنامه‌مون که از طریق تلفن با ما همراه هستن، آقای وحید ولی، مدرس، پژوهشگر و مؤلف کتاب‌های سواد رسانه‌ای. بخش پیشین صحبت بسیار بسیار خوب خودشون رو در حوزه سواد رسانه‌ای مطرح کردن. من از ایشان خواهش می‌کنم که اون بحث رو پی بگیرم و در حوالی 3 دقیقه جمع‌بندی کنم. میدونم که زمان کمی است، اما میشه همچنان در این زمان کم خیلی عمیق و گزیده هم سخن گفت. خیلی از شما متشکرم آقای ولی، میشنویم شما رو.
سلامت باشید آقای محمدیان. یه اشاره‌ای بکنم به بحث قبل، حالا ادامه‌ی مباحث رو پی بگیریم. آقای ما وقتی می‌خواستیم از سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم و چرایی سواد رسانه‌ای، گفتیم ناظر به انتخاب‌گری انسان باید صحبت کنیم.
بله.
و حساس شدن روی انتخاب هاش. از اون طرف اگر بخوایم به چیستی سواد رسانه‌ای پی ببریم، الزام داره که در مورد نیستی های سواد رسانه‌ای هم صحبت بکنیم.
یعنی چه نیست؟
سواد رسانه‌ای چه چیزهایی نیستش؟ باید روی اینها تمرکز بکنیم. ما خواهیم سواد رسانه‌ای اگر الزاماً منحصر بشه توی لایه دانستنی های من، تو لایه بینش های من، این کافی نیستش. من میدونم که فلان فیلم بدی هستش. من میدونم فلان پیام مناسبی برای من نیستش. اون لایه اصلی که باید روش دست بذاریم توی سواد رسانه‌ای، من میخوام از چه باید باشد سواد رسانه‌ای صحبت بکنم، نه الزاما چیستی سواد رسانه‌ای.
بله.
اون لایه‌ای هستش که لایه خواستن‌های منه. اگر من بتونم توی آموزش سواد رسانه‌ای، چه در مقام معلم، چه در مقام متعلم، چه در مقامی که میخوام خودم یاد بگیرم یا یاد بدهم، اثرگذار باشم روی اون لایه خواستن‌ها، این که من آیا تمایل پیدا میکنم به فلان پیام، تمایل پیدا میکنم به فلان فرستنده، و روی اینها اگر حساس باشم. ناگهان ما یک حدیثی داریم، یک روایتی هستش به نظرم اینجا جا داره که میگن از امام جواد علیه السلام هستش که میگه من از قائلا ناطقن فقط ابدا، هر کسی که دل بسپره تمایل پیدا بکنه به یک سخنگوی، به یک رسانه، انگار که اون رو عبادت کرده، عبودیت کرده، پرستیدتش. حالا اگر این ناطق از جانب خدا باشه انگار خدا رو پرستیده، اگر از جانب ابلیس باشه انگار ابلیس رو پرستیده. اون لایه اصلی که به نظرم میرسه توی سواد رسانه‌ای ما باید دنبالش باشیم، اون چه باید باشد سواد رسانه‌ای، اون لایه خواستنه که اگر اون دانستن و اون خواستن کنار هم قرار بگیره، منجر به اون عمل و اون توانستن
همیشه. بله.
پس اینجا میشه گفت که اصل رو شما بر فرد قرار میدید تا بر رسانه، یعنی در واقع رسانه رو ما یک ابزار در نظر میگیریم که این ابزار بسته به اینکه چگونه استفاده بشه و ما چگونه بتونیم اون رو مدیریت و کنترل بکنیم و چه نوع استفاده‌ای در این رسانه از این رسانه داشته باشیم، این تعیین کننده این هستش که ما تا چه اندازه دارای سواد رسانه‌ای هستیم.
کاملا درست می‌فرمایید. قرار هستش که من سوار این رسانه بشم، نه اینکه رسانه از من سواری بگیره.
بسیار
اصلی اینجا هست.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید و از همه دوستان عزیزی که به این بخش توجه ویژه داشتن سپاسگزارم، و اگر که نکته هست در خدمتون هستیم، اگر نه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید، ممنون از شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید ولی از اینکه بحثتون انقدر به خوب و طبقه بندی شده و در این حال کوتاه و دقیق مطرح کردید. من از شما سپاسگزارم. همیشه فکر می‌کنم که گفتگوهای از این دست مقداری بار ایده در ذهن ما و شنوندگانمون ایجاد کنه. از این بابت از شما خیلی خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید، ممنون.
براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدارتون. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. ما آینه ای هستیم برای تمامی صداهای فرهنگ و هنر ایران زمین. امروز به صورت خاص‌تر به موضوع سواد رسانه‌ای خواهیم پرداخت. بحثی رو آغاز کردیم، پی گرفتیم با حضور کارشناسان گوناگون و از شما شنوندگان هم پرسیدیم که به نظر شما چرا پول یا نقشه میتونن به عنوان یک رسانه مطرح بشن. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. الان قرار هست که یک گزارش بشنویم، صدای خوب شما عزیزان در پیرامون پرسشی که مطرح کردیم، بعد باز خواهیم گشت. من خیلی دوست دارم که یه فرصتی به ما بدن که صدای شنوندگانم یا پیامک‌هاشون رو هم حتما بخونیم. اینک گزارش رو بشنوید.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. تمر و پول و پرچم رو به عنوان یک رسانه میشناسید؟
بله 100%، هر ستاشون میتونن یک رسانه باشن.
بله به نظر من هر ستاش یک رسانه حساب میشه.
جزء رسانه بهش فکر نکردم. آره تمر میتونه یک رسانه باشه، پرچم هم آره، حالا که دارم بهش فکر میکنم، ولی خب اینکه پول هم جز رسانه باشه شاید.
چطور میتونه رسانه باشه؟
چون که روشون تصاویری کار میشه، روشون پیامهایی وجود داره، یعنی که اگه کالبوت چه کافی بشه میتونن هر کدوم رسانه و این پیام رو منتقل کنن به مخاطبشون. این انتقال پیام وقتی صورت میگیره 100% پس رسانه‌ای هم وجود داره، چون که فرآیند انتقال پیام داره به وسیله اینا صورت میگیره. یعنی ما اون پیامی که توی اون پول به واسطه اون چاپ عکسش یا تو اون تمبر یا تو اون پرچم وجود داره، اون پیامه به مخاطب منتقل میشه. این فرآیند انتقال پیام وقتی صورت میگیره قطعا اینا میتونه رسانه باشه.
از نظر که همشون دارن یه پیامی رو انتقال میدن، ممکنه که بیشتر مواقع از یه نماد برای انتقال یه پیام استفاده کنن، نماد یه کشور. خیلی وقتا هم از پیام‌های کوتاه نوشتاری.
نظر شما چیه؟ چرا همون ابتدا گفتید که خب تمبر بیشتر میتونه یه رسانه باشه به نسبت حالا بعدش پرچم و بعد هم پول؟
تمبر از قدیم الایام هر جا میخواستن که یه چیزی رو یاد بود براش بگیرن، یه اتفاق بزرگی و یه شخصی و یه تمبر ازش چاپ میکردن. الان هم روال اینطوریه، چون شاید یه مقدار کمرنگ شده استفاده از تمبر، چون حالا نامه های اون شکلی دیگه کمتر ارسال میشه، ولی خب این تصویری که روی تمبر حک میشه انتقال پیام داره داخلش و خب قاعدتا میتونه یه رسانه باشه. پرچم هم که خب قاعدتا اون رنگ ها و اون شکل و شمایلی که روش هست مال هر کشوری که باشه حتما مضمونی رو داره و میخواد چیزی رو نشون بده. شما هر پرچم هر کشوری وقتی میبینید قاعدتا پیام پشتش هست و اون اتفاقی که توی اون کشور بیشتر مد نظر و ملاک نظرشونه. بحث پول رو هم الان دارم فکر میکنم بهش میتونه یه همچین جایگاهی داشته باشه، ولی سوژتون سوژه خوبیه، یعنی اینکه شاید برای خود من یه تلنگری بود خاطر اینکه یه ذره دقیق‌تر به اطرافم نگاه کنم.
پول از نظر شما چطور میتونه رسانه باشه؟
پول روی چاپ عکس‌ها که روش صورت میگیره یا احیانا اگر نوشته ای روش وجود داره، ما الان توی پولای خودمون پولای ایرانی یه سری پول داریم که یه عکسای روش چاپ شده، مثل سردر دانشگاه تهران که الان داره واقعا جزء نوستالژیامون محسوب میشه. پس این قطعا میتونه که حتی با ادامه این روند به عنوان یه رسانه قدرتمندتری هم فعالیت کنه. حتی پول چون که بیشتر از پرچم یا بیشتر از تمبر کاربرد داره برای ما، حس میکنم پول این قدرت بیشتری رو داره نسبت به اون.
می‌بینید الان که یه ذره دقیق‌تر آدم به موضوع فکر می‌کنه می‌بینه که تو بحث مثلا همین پولی که می‌تونه به معنی رسانه بهش نگاه کرد، ما خودمون ایرانی‌ها یه سری پیام‌هایی رو داریم که شاید روی اون پولا انتقال میدیم به هم دیگه. توی اعیاد مختلف اون پولی که به هم دیگه به عنوان هدیه میدیم شاید اون پول موندگار بشه بینمون و اون پول رو ما خرجش نکنیم و روش شاید مهری نقش بسته باشه که این پول رو ما ازش به یادگار گرفتیم. چه به درست چه به غلط، این از این جهت میتونه پول انتقال دهنده یه سری پیام ها باشه.
به نظرتون اگر قراره که پرچم، پول، تمبر یک رسانه باشن و پیامی رو منتقل بکنن، باید چه ویژگی هایی داشته باشن که این پیام رو بتونن به درستی منتقل کنن و یک رسانه خوب باشن؟
اون دیگه میشه بعد هنری طراحی اون رسانه دیگه، یعنی هر چقدر خلاقیت بیشتری داشته باشه، هر چقدر زمان بیشتری روی اون صرف بشه برای خلق کردنش، چون بالاخره میشه بعد هنریش، هر چقدر این روی این جزئیات بیشتر دقت بشه به نظرم رسانه، چون رسانه یه ویژگیایی داره، اگر تمبر رو رسانه حساب کنیم اون ویژگیای خودش رو داره، پرچم ویژگیای خودش رو داره و روی این ویژگی‌ها باید جزئیات خیلی دقیقی رو پیاده کنن از بعد هنری. البته
خب باید یه طراح قوی این کار رو انجام بده، یعنی این که شما وقتی یه پولی داری طراحی می‌کنی، یه شکلی، یه شخصیتی، یه المانی رو میخوای روی اون پولت قرار بدی که ماندگار باشه و انتقال پیام رو از طریق اون انجام بدی، باید یه تیم قوی، یه طراحی بسیار خوب روش انجام بشه که به هدفت برسی. تمبر هم همین شکلیه و پرچم که دیگه خب خیلی اتفاق بزرگیه، چون شما وقتی پرچم یک کشور طراحی میکنی دیگه تموم میشه یک باره و برای همیشه. شما پرچما رو نگاه کنی، الان تعداد مشخصی ما کشور داشته باشیم و تعداد مشخصی پرچم، حالا چه کشوری از چه کشوری بخواد جدا بشه، استقلال پیدا کنه تا یه پرچم مجدد طراحی بشه، جدید طراحی بشه، اون یه فضای دیگه ای داره. ولی خب توی تمبر و پول و اینها هم باید طراحی به شکلی باشه که اون پیام به راحتی انتقال پیدا کنه.
به نظرتون نقشه هم میتونه به عنوان یک رسانه شناخته بشه؟
آره، به نظر من نقشه اصلا هدفش همینه. خیلی ها که وقتی میخوان از یه جایی اطلاعاتی کسب کنن میرن سراغ نقشه. به نظر من نقشه یک رسانه است که اطلاعات یه مکانی رو به ما منتقل میکنه، میرسونه، حتی از گذشته‌های دور.
ممنونم از شما که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، هم در مورد بحث ها هم در مورد پرسش برنامه. پیامک های بسیاری به دست ما رسیده، برخی از این پیامک ها رو برای شما عزیزان خواهم خواند. آقای امید سورانی از شاهینشهر گفتن که حتی قوطی کبریت ها هم رسانه هستند و خب من بسیاری از دوستانم رو میشناسم که کلکسیونر قوطی کبریت هستن به خاطر نوع پیامی که روی اینها نقش بسته شده، اندازه هاشون و اون حرف و حکایت و کدی که از اقلیم خودشون و از اون فرهنگ خودشون برای ما دارن. درود بر تو که اینچنین خوب با ما همراه هستی. آقای علیرضا فتحی از ویلا شهر برامون پیامک فرستادند، سوالی رو مطرح کردن که فکر میکنم حالا در اثنای بحث های پیش رو بتونیم به این سوال هم پاسخ بدیم. دوست عزیزی با شماره 916-81 شماره پایانی 48 در هول و هوش مباحثی که مطرح کردیم شعری رو نگاشتن که خیلی جالبه. حالا برید به سراغ ادبیات کهن و یک بیتی پیدا کنید که مثلا حاوی مفهوم سواد رسانه‌ای باشه. جالب بود، امیدوارم برسم بخونم پیامکشون رو. دوست دیگری با شماره 912-64 شماره پایانی 38 برامون پیامک فرستادند و همینطور جناب آقای حداد گفتند که باید تمامی رسانه هایی که به صورت یک گفتمان غالب در اومدن، البته از واژه دیگری استفاده کردن، من کمی با اجازهشون برگردانم واژه رو، به فرهنگ ما وارد شدن رو کمی محدود کنیم و سواد رسانه‌ای خودمون رو محدود به خدمت به محیط زیست و موجودات و انسان‌ها و تعلق و اندیشه در زیباسازی در تمامی امور زندگانی از صنایع موسیقی و معماری و در نهایت صفات اخلاقی چون وفا و مهر برسانیم و اینها رو پاس داریم. آقای حداد یک زبان ویژه خودشون رو دارن که شاید با چند بار پیامکشون خوانده بشه تا اون فهوای کلامشون کاملا روشن باشه. آقای احسان سلطانی از قائن هم نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف کردن که از ایشان خیلی خیلی سپاسگزاریم. ولی گودرزی برامون پیامک فرستادند و گفتند که تمر میتونه رسانه باشه به دلیل اینکه برای ما پیامی تصویری رو رقم میزنه. و همینطور دوست دیگری با شماره 913-23 شماره پایانی 19 برامون پیامک فرستن. از همه عزیزان بسیار بسیار سپاسگزاریم که نقطه نظر خودتون رو با ما و موضوع برنامه در میان نهادید. این لحظه قرار هست برخی خبرهای خیلی خیلی خوب و به روز رو در حوزه فرهنگ و هنر براتون بخونیم. اولینش همین که فیلم شنای پروانه اولین فیلم اکران سال شد. برید این فیلم رو ببینید، خیلی جالبه. فیلم شنای پروانه به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی رسول صدرآملی از اول تیر ماه و همزمان با بازگشایی سینماها پس از تعطیلی به خاطر شیوع کرونا اکران میشه. شنای پروانه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در 38مین جشنواره فیلم فجر بود که جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی و مهلقا باقری از جمله بازیگران اون هستن. اگر قراره که دوست برید یه فیلمی رو ببینید که باید بهش توجه کنید، یه خورده قصه بخورید، رنج فکر کردن رو تحمل کنید، برید این فیلمو ببینید. قرار نیستش که چیپس و ساندویچ خورد و این فیلمو تماشا کرد. نغمه های محلی در قالب یک آلبوم پژوهشی شنیدنی شد. نغمه های محلی عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار موسیقی است که توسط مؤسسه فرهنگی هنری آبنوس در قالب یک اثر پژوهشی با هنرمندی مهدی بناکار و ابوالفضل فردین برای علاقمندان عرضه شده. نغمه های زرد کوه، گفتگوی فارس و خراسان، نغمه های خراسان بزرگ، نغمه های پادنا، نغمه های شیرباد، گفتگوی فارس و کرمان و رنگ و بیدگانی، واسونک و شهر عشق آثاری هستند که در قالب 9 نغمه پیشروی مخاطبان قرار گرفتن. فکر می‌کنم اونهایی که از جمله اهالی موسیقی در دل در گروه موسیقی محلی یا موسیقی نواحی و مقامی دارن خیلی با این اثر لحظه‌های خوبی رو سپری کنن. اون واسونک هم یه نغمه شیرازی است که مربوط به دیار من میشه، دیگه همه می‌دونن. مستند آسک در بلگراد رقابت میکند. مستند آسک ساخته مهدی زمانپور کیاسری به بخش رقابتی 29مین دوره جشنواره مردم شناسی بلگراد راه یافت. این جشنواره از 13 تا 16 اکتبر 2020 برابر با 22 تا 25 مهر ماه برگزار خواهد شد. آسک پیش از این برنده بهترین فیلم جشنواره زعفران طلایی ترکیه، منتخب جشنواره بیسکای امریکا و منتخب بخش ملی و بین الملل سینما حقیقت شده بود. آسک برشی از زندگی پیرمرد جنوبی 80 ساله سنگ شکن است. کتاب استاد فرهاد فخردینی درباره ردیف موسیقی ایرانی به چاپ ششم رسید. اگر رنگ و رنگ این نغمه‌ای که میشنوید به من مجال بده که قرار پیدا کنم بر صندلی خودم براتون خواهم خواند که کتاب تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران نوشته فرهاد فخردینی به تازگی توسط انتشارات معین به چاپ ششم رسیده است. چاپ اول این کتاب سال 1392 به بازار عرضه شد و حالا نسخه های چاپ ششمش به کتاب فروشی ها اومدن. کتاب تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران در 20 فصل تدوین شده که فصل اول اون دانستنی های لازم است که در آن فواصل موسیقی ایرانی، وزن و ریتم در موسیقی ایرانی و طرز اجرای تکیه ها بررسی شدند. خب یک خبر ویژه هم داریم که من سعی میکنم ماجرای این خبر رو ندم، به خاطر اینکه در پیرامون این خبر قرار هست که با میهمان بسیار بسیار عزیز و ارجمندی سخن بگیم. از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو خواهیم بود با جناب آقای دکتر مهدیزاده، طراح و دبیر هماهنگی یک پروژه خیلی خیلی جذاب و شنیدنی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سری تازه فعالیت‌های خودش دست به ابتکارات خیلی جذابی زده. فکر می‌کنم که بنای دست اندرکاران کانون این هستش که حالا کانون به اون روزهای اوج خودش که یک در واقع نهاد جریان ساز در مقابل فرایندهای فرهنگی و هنری ایران بود بازگردونن و فکر میکنم که تا حدی هم موفق بودن. میدونم که در جشنواره قصه‌گویی که پشت سر گذاشت گذاشتن، از چهره های خیلی خیلی شناخته شده رسانه‌ای هم بهره گرفتن. به هر روی الان در حوزه بازی های خلاق آمدن و کارهای خیلی خیلی متفاوت و جذابی انجام دادن که فکر می‌کنم توضیح بیشترش رو در بیان دکتر مهدی زاده گوش خواهیم کرد. درود بر شما آقای مهدی زاده، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامیتون و بسیار متشکرم از برنامه خوب و پرحرارتتون، از بابت اینکه انعکاس میدید اتفاقات خوب حوزه فرهنگ رو در جای کشور عزیز ما.
سپاسگزارم. آقای مهدی زاده، در مورد روایتی که از کانون گفتم شما با من همداستان هستید؟
بله 100%. ما افتخار می‌کنیم.